بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استصحاب تعلیقی بود، یعنی یک چیزی قبلا محقق بوده ولی به نحو تعلیق اون چیز اگر یک وضعیتش عوض شد، آیا میشه اون تعلیق رو برای این بعد از تغییر وضعیتم بیاریم؟ مثلا عنب داریم، روایت داره عنب اذا غلا یهرم، یا بعضی از روایات عنب یهرم بلغلیان، اینکه ایشون دو تا تعبیر داشتن، یکی اذا غلا یکی به سبب، برای که روایتش دو جوره، عنب حرام اذا غلا، عنب حرام بلغلیان. این به سبب اشاره به این نیست که بلغلیان. خب حالا ما روایتی داریم که میگه انگور اگر جوش آمد غلیان پیدا کرد این حرام میشه. خب پس انگور حرمت داره که اگر غلیان پیدا بکنه. الان پس یه قضیه شرطیه است، یه قضیه تعلیقیه است. عنب حرام اگر الا تقدیر وجود امر ناخر، یعنی به شرط غلیان عنب میشه حرام. خب حالا اگر این عنب در اومد به صورت ذبیح در آمد، آیا بازم میشه گفت این کشمشا حرام اذا غلا؟ یعنی اذا غلای زمان انگوری رو بیاریم برای زمان کشمشی، آیا میشه یا نمیشه؟ آقای بحرالعلوم گفتن میشه، فرقی نمیکنه. ما مستصحبمون گاهی امری است که محقق در خارج و گاهی مقدر، فرقی نمیکنه. زید دیرو محققا زنده بوده، شک دارم امروز زنده است یا نه. اون محقق رو استصحاب کن بگو زنده است، این مال موضوعیش یا مال حکمیش. اول وقت ظهر نماز واجب بود، نخوندم، یه دو سه ساعت بعد گذشت آمدم بخوانم، دیدم طهور ندارم یا دیدم ساتر ندارم، خب آیا نماز ساقطه؟ استصحاب میکنیم وجوب رو. خلاصه همونطوری که محقق ها حالا یا موضوعیش یا حکمی اگر چیزی بود بعد یه عارضه اتفاق افتاد شک کردیم استصحاب میکنیم، معلق ها همینطوره. لذا عبارت کفایه را دیده باشی میفرماد کما لا اشکال فی جریان استصحاب الاحکام الفعلیه لا اشکال فی استصحاب احکام تعلیقیه. فعلیه در مقابل تعلیقیت هیچ فرقی نمی کنه. پس نتیجتاً از نظر آقای بحرالعلوم استصحاب تعلیقی جاریه، ایشون و آقای آخوند هم که میگن جاریه. فقط میمونه مانع در اینجا سه تا اشکال. اولین مانعش اینه که تعلیق وجود نی، ما بعد چیز محقق و منجز داشته باشیم تا بتوانیم استصحاب کنیم. تعلیق اگر که وجود نیستش که، ما محقق میخواییم، باید یه چیزی محققا باشه بعد شک کنیم استصحاب بکنیم. تعلیق به منزله عدمه. از کدیم سه تا مانع اینا سر راه دارن. یه مانعشون همینه که دیرو عنوان کردیم و رد کردیم، تعلیق وجود نداره. اگر که وجود نداره، پس چون وجود نداره تحقق نداره در خارج، پس ما نمیتوانیم استصحاب بکنیم. خب ایشون جواب دادن بله ما تحقق میخواییم، قبولم داریم، حتما تحقق میخواییم، اما تحقق کل شیء به حسبه، هر چیزی تحققش به حسب خودشه. در منجزات تحققش به اون نحوه، در امور معلقه تحققش به نحوه اگره. پس خود تعلیق هم لهو نحو وجودن در مقابل عدم محض، اون شریک الباریه که عدم محضه، این که عدم نی. بالاخره تعلیق نسبت به شریک الباری که عدم محضه، یه وجودی داره برای خودش، لهو نحو وجوده، منتها وجود تعلیقی داره. ما وجود میخواییم، ما تحقق میخواییم، اما از این که وجود تقدیری باشه یا تنجیدی باشه. این جواب از اشکال اول. بعدشون گفتن وقتی روایت به دست ما میرسه اسیر نبی حرام اذا غلا، ما اینجا سه چیز داریم، یک لازم، یک ملزوم، یک ملازمه. ملزوممون کدومه؟ غلیان. عنب اذا غلا یهرم، اون غلیان میشه ملزوم، اون حرمت میشه لازمه، اون نسبت بین این دوتا رو میگن ملازمه. یعنی غلیان ملازمه داره با حرمت، مثل طلوع شمس اذا کانتش، این عین همونه. العنب اذا غلا یهرم مثل این میمونه، ان کانت شمس طالعه فالنهار موجود. خب اینجا سه چیز داریم، یه ملزوم که طلوع شمسه، یه لازمه ملازمش که وجود نهاره، یه دونم ملازمه بینهما یعنی طلوع شمس سببیت داره برای وجود نهار. در اینجا هم غلیان سببیت داره برای حرمت. نتیجتا استصحاب میکنیم، میگیم آقا این کشمش ها، این ماده قندی که الان بیابه اسمش کشمشه، هفته قبل که آبدار بود اسمش عنب بود، حرام بود اگر جوشیده میشد. میتونیم اون حرام بود اگر جوشیده میشد برای این بیاریم؟ بله، ولو تعلیقه، ولی دیرو گفتیم تعلیق هم خودش یه نحوه وجودیه. پس بنابراین این حرمت اگر هفته قبل میجوشید حرام بود، اونو برای اینم بیار، بگو این هم اگر بجوشه حرام میشه. این میشه استصحاب تعلیقی. ایشون میگه از این بهتر، اصلا ما تعلیقش هم استصحاب نمی کنیم، تنجیزیش میکنیم. چیکار میکنیم؟ اون ملازمه بینهما رو استصحاب میکنیم، اون دیگه تعلیق نداره. ببینید آقا، هفته قبل ملازمه بود بین جوشیدن و حرمت، نمیدانم به وسیله کشمت شدن اون ملازمه از بین رفته یا نه، استصحاب کنم بگوه، این دیگه تعلیق هم نداره با. پس اولا تعلیقش عیبی نداره، چون گفتیم تعلیق هم یه نحو وجود، این اولا. و ثانیا اصلا استصحاب تعلیقی ما نمی کنیم، تنجیزی. تنجیزی کدامه؟ اون ملازمه بین این دوتا. هفته قبل این کشمش ها انگور بود، چه بینشون بود؟ ملازمه بود بین جوشیدن و حرمت. نمیدونیم در اثر کشمش شدن آیا این ملازمه از بین رفته یا نه، احتساب ملازمه میکنیم. پس دیگه اصلا اگه این کارو بکنیم تعلیقی نی تا آقای سید مجاهد بخواد ایراد بگیره. عنایت بفرمایید، اگر به ما گفتن عنب یحرم اذا غلا، ما اینجا یه لازم داریم که اون حرمته، یه ملزوم داریم که اون غلیانه، یه ملازمه داریم. خب عمل ملازمه، ملازمه یعنی چی؟ ملازمه یعنی سببیت غلیان لتحریم ماء الاسیر. این ملازمه که به عبارت اخرى معنای ملازمه همون سببیت، ملازمت بین حرمت و غلیان یعنی سببیت داره غلیان برای اینکه حرام باشه آب به حساب ماء و بله ما او بله سببیت القریان لتحریم ماء الاسیر، یعنی اون آب فشرده شده کشمش که اون هفته انگور بود غلیان سببیت داشت، الان هم استصحاب میکنید. لذا ایشون میفرماد ولا اشکال، بله بالفعل من دون تعلیقه. ایشون میگه اگر این استصحاب کنید که دیگه تعلیق هم درش نید، یعنی بیا چیکار کنی؟ سببیت رو، هفته گذشته سببیت بود بین غلیان و حرمت، نمیدانم در اثر کشمش شدن اون سببیت غلیان از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم. میگیم عنایت فرمودی این دیگه تعلیق نداره با. اگه بخوای حکم استصحاب بکنی تعلیقه، بگی اون هفته گذشته حرام بود اذا غلا، حالا میگیم حرام اذا غلا، این میشه تعلیقی اگه لازم رو بخوای استصحاب کنی. ولی ملازمه دیگه تعلیق نداره، هفته قبل بین غلیان و حرمت ملازمه بود، نمیدانم در اثر کشمش شدن اون ملازمه از بین رفته یا نه، بگو ملازمه از بین نرفته. اگر این کارو بکنی دیگه اینجا بالفعله، اصلا دیگه تعلیقی در بینی. لذا میفرماد که اگر شما این کارو کردی، این دیگه استصحاب بالفعله من دون تعلیقه. اما لازم، اما اگه لازم رو بخوای استصحاب بکنی، و هی الحرمه، جاش بود اول لازم رو بگه بعد اون ملازمه رو بگه. اولا ما لازم رو استصحاب میکنیم، چون که خود اون لازم هم یه نحو نحو وجوده، و برفرض هم قبول نداریم ملازمه رو استصحاب میکنیم، او دیگه هیچ تعلیق هم درش نی. لذا میفرماد و اما لازم یعنی حرمت، بگیم هفته قبل این کشمش ها که انگور بود حرام میشد مقیدن بالغلیان، حالا هم بگو حرام میشه مقیدن بالغلیان. اما لازم که او حرمته، فلهو وجودون مقید به کونهی علا تقدیر الملزوم، ملزوم غلیان دیگه، یعنی بگو اون لازم هفته قبل بود، حرمت بود هفته قبل، ولی چه حرمتی؟ مقید، معلق به تقدیر ملزوم، الان هم همینطوره. و هاذا الوجود و تقدیری امر متحقق فی نفسه فی مقابل عدمه، حرفی که دیروز زدیم. ایشون میگه دیروز هم که ما گفتیم خود وجود تقدیری هم کافیه، ما وجود میخواییم، ما به حساب تحقق میخوان. و دیرو گفتیم تحقق هر چیزی، وجود هر چیزی به مناسبت خودشه، و حاصل وجود و تقدیری، یعنی این حرمتی که اگر جوش بیاد حرامه، این وجود تقدیری امرون متحققون فی نفسه مقابل عدم محض، اون شریک الباریه که عدم محضه، تعلیق که عدم محض نیست، بالاخره تعلیق هم برای خودش یک نحوه وجودیه، همینقدر که یک نحوه وجود حساب بشه استحسابش بی نداره. و هینه ازن یعنی چی؟ یعنی حالا که لهو وجودون، حالا که پس بالاخره هینه ازن، یعنی هینه للازم وجودون، نه که گفتیم لهو وجودون، حالا که پس بنا شد این لازمم وجود اسمش داره، اینم تحقق داره، ادا شککنا، اگر ما شک بکنیم، یعنی احتمال بدیم که وصف انبیت دخالت داره، اگر کسی بگه آقا من احتمال میدم اون وصف انبیت دخالت در حرمت داره، انب اگر جوشیده بشه، ایشون میگه اگر کسی این حرفو بزنه یه نقض بهش ما میکنیم، اگر بیاد چی بگه، بیاد بگه آقا اون انب بود ازا غلا یحرم بود، نه کشمشه، انبیت شاید دخیل باشه، شاید مقدم حکم باشه، الان که دبیبه که انب ما نداریم، اگر کسی این حرفو بزنه ایشون نقض میکنه، نقضش اینه، ایشون میگه چطور احکام فعلیه رو بار میکنی؟ خب اینم بار کن، احکام فعلیه کدومه؟ اگر ما انگور داشتیم اتفاقا یه خود با بول ملاقات کرد، با خون ملاقات کرد شد نجس، بعد کشمه شد، چی میگی شما؟ مگه نمیگین بادم نجسه؟ اون حکم فعلی رو چطور استحساب میکنی؟ انگورایی داشتیم با بول یا با خون با یه نجاستی ملاقات کرده، بعد این انگورا شده کشمش، شما میگی کشمش هم نجسه؟ به همون دلیلی که نجاست انگوری رو برای زمان کشمشی میاری، یا انگورای قصبی داریم، یه مقدار انگور قصب مال مردمه، ظلمن گرفتن، خب اینا ای کشمش شد، شما میگین بازم قصبه، چطور اون احکام فعلی عنب رو برای کشمش هم میارین، اون نجاست رو، اون قصبیت زمان عنب رو برای این حالم میارین؟ خب این حکم تحریمیش هم بیارین، بگیم بابا این عنب حرام میشد اگر غلیان پیدا کنه، حالا بگو حرام میشه اگه غلیان پیدا کنه، پس نیا بگو ما احتمال میدیم که وصف عنبیت دخیله و الان که عنب نیست حکم نیست، اگر شما این حرفو بزنی منم اون نقض میکنم. و اذا شککنا، اگر ما شک کردیم در این که وصف عنبیت لهو مدخلون فی تأثیر الغلیان فی حرمت ماه، اگر کسی بیاد اینه بگه شککنا این احتمالنا، اگه ما احتمال دادیم که وصف عنبیت دخیل باشه در این که غلیان حرم آب او حرامه، یعنی آب انگور اگر غلیان پیدا کنه حرامه، فلا اثره، این فلا اثره نتیجه همین احتماله با، یعنی اگر کسی بیاد بگه من احتمال میدم وصف عنبیت مؤثر در حرمته، پس اثر نداره غلیان در تحریم بعد از جفاف العنب و سیرورته زبیبا، یعنی اگر کسی بیاد بگه من چنین احتمالی میدم که وصف عنبیت دخیل باشه در حرمت اذا غلا، پس بنابراین اگر کشمش اذا غلا نشد حرام نی، فایو این جواب اون اذاست، قرار این دو تا فها قاطی نشه، اون فلا اثر نتیجه اون شککناست، اما فای جزا هنوز نیامده، این فایو فای اون جزای اذا شککنا، اگر کسی بگه ما احتمال میدیم وصف عنبیت دخیل باشه در حرمت اذا غلا، جواب میدیم بهش ایو فرقه، چه فرقیه بین هازا، یعنی حرمت اذا غلا، چه فرقیش بین این حرمت اذا غلا و بین احکامی که ثابت است برای عنب، احکام بلفه که مثال دادیم به چی؟ انگورایی که به بول آلوده شده، انگورایی که قصبیه، گفتیم اینا اگر کشمش بشه چطور بازم همون احکام فعلی رو میاری؟ میگی آقا اینا انگور که بود نجس شده بود، الان هم که کشمشه میگی نجسه، خب اگه وصف چرا شک نیست؟ چرا
شک نیست؟
چرا شک نیست؟ خب اینجا شک نیست؟
یعنی مسئله داره نبیه در این احکام
همین، اینم همین شو همین رو میخواد بگه
نه ایشون میگه همین که شما میگین اتفاقا، ایشون میگه انبیت دخالت نداره، انبیت حاله نه مقوله. لذا شما این انبای نجس کشمش کشی میشه همون حکمو برش میاری، پس معلومه که انب دخالت نداره. اینجا هم همینجور. خلاصه اگر انب وصف مقومه، پس اگر کشمش شد نجاست هم نبود بگی. از اینی که کشمش میشی میگه بادم نجسه، معلوم میشه عنب و کشمش یکیه. یعنی این ماده قندی در اون حال چه در این حال. خلاصه مطلب، اگر کسی بگه من احتمال میدم وصف عنبیت دخیله، پس حرمت اون موقع برای این موقع نمیاد. اگر کسی اینو بگه منم اینو میگم، میگم چطور اون احکام دیگه میاد؟ اون احکام زمان من این نجاست نمیاریم برای الان. چی مسخلیت؟ خب به چه دلیل؟ خب سید مجاهدی حرفو میزنه. سید مجاهد میگه اون موقع که نجس میشه ما میدونیم این نجس شده، دیگه عنب و زبیب نداره. اینجا که میرسه میگه نه این با اون فرق داره. ایشون میگه چه فرقی داره؟ اون حکم فعلیه، این حکم تعلیقیه. اگر واقعا عنبیت دخیله اون موقع که عنب، من تحت شما رو قبول دارم ها، چه استثناء تعلیقی حجت نی، مشکلات خیلی داره برای اثبات حرف ایشون داریم این حرفا رو میزنیم. خلاصه ایشون میگه چه فرقیه اگر واقعا عنب دخیل در حکم، چه فرقیه بین اون حکم فعلی که نجاسته باشه یا این حکم تعلیقی که حرمت باشه؟ اگر عنبیت دخالت داره در هر دو باید اون حکم جاری نکنیم، و اگر دخالت نداره در هر دو باید جاری بکنیم. اگر کسی بگه ما احتمال میدیم وصف عنبیت دخیل داره، دخالت داره در تأثیر، یعنی وصف عنبیت که اگه غلیان پیدا بکنه حرام میشه، اگر کسی اینو بگه تعیو فرقه. من میگم چه فرقیه بین هازا، یعنی استصحاب این لازم که همون حرمت باشه، چه فرقیه بین استصحاب این لازم که همون حرمته، و بین اون احکام دیگه کدام؟ نجاست انگورا، قصبیت انگورا، چه فرقیست بین این حکم و بین اون احکامی که ثابت است برای عنب؟ اذا شک کفی بقائها، اگه شک کردیم، اگر شک کردیم که آیا اون نجاست انگور باقیه یا نه، یه وقت هست به قول شما شک نمی کنیم، ولی اگه شک کردیم انگور نجس داشتیم حالا شده کشمش، اگر شک کردیم که آیا نجاست رفت با کشمش شدن یا نرفت، مگه استصحاب نمی کنی؟ اینجا استصحاب کن. اگر شما شک در بقای اون احکام کردی بعد از سیرورت هیزبی با کدوم احکام؟ اون احکام نجاست و قصبیت. بله آقا، همین شیخ جواد همه داره، ایشون میگه، ایشون میگه جاری میکنیم دیگه، چون ایشون استصحاب تعلیقی رو حجت میدونه. ایشون میگه انگورا اگر حرام بود اذا غلا، کشمشام حرام اذا غلا، به دلیل اینکه انگورا اگه نجس بشه میگی نجسه، کشمش هم بشه میگی نجسه، اگر شک کردی اینم مثل اونه. خلاصه اگر عنبیت دخیله در هر دو بعد بگی دخیله، بگی هیچ کدوم حکما جاری نی بعدی کشمش شدن، و اگر دخال حالت نداره هر دو حکمه رو بعد بگی. این که شما اونو میگی و اینو نمیگی حرف درستی نی. نه امر و بما یناقش. بریم سراغ دو تا اشکالی دیگه. یه اشکال دیروز گفتیم و جواب دادیم، چی بود؟ تعلیق کل عدم و چیل عدم رو نمیشه استصحاب کرد. حالا دو تا اشکال دیگه آقای سید مجاهد در همون مفاتیح الاصول، یعنی در مناهل فرمودن. اشکال اول این که موضوع عوض شده، همینی که الان صحبتش شد. اشکال ایشون اینه که موضوع عوض شده، عنب اذا غلا یحرم، که عنب نی، این کشمشه، پس موضوع عوض شده نمیشه استصحاب بکنی. خب جوابش الان دادیم، اگر بنا بشه عنب بودن دخالت داشته باشه و دخیل باشه در حرمت اذا غلا و کشمش حرام نشه، پس بنابراین اون حکمایی هم که فعلیه اونام نباید بیاد. اینم یک اشکال. اشکال دیگه اش اینه که معارض داره. حالا به من چی کار داریم؟ ما عبارت ایشونه داریم میخونیم. بله، ان نقال کل بقال. حالا ما چی میگیم؟ کاری با اون ایشون اینجوری دارن میفرما، ما بعد فرمایشات ایشون رو توضیح بدیم. نه رو و ما یناقش، ولی آقای حساب ناینی، آقای خویی، بعدی ها همه همینی میگن، میگن استصحاب تعلیقی لا اساس له، اصلا اساس نداره. تمام این حرفای شیخ هم همه رو خدشه میکنن. در از اگه اصل مطلب رو میخوایم بفهمیم به کتابای بالاتر مراجعه بفرمایید. نه امر و ما یناقش، سراغ چی؟ دو تا اشکال دیگه. یه اشکال این بود که تعلیق به منزله عدم برطرف کردیم. مونده دو تا اشکال دیگه. گناه آغش در این استصحاب مناقش سید مجاهد با در همون کتاب مناهه در بحث اطعمه و اشربه سه تا اشکال کرده. یکی این که تعلیق به منزله عدمه، جوابشو دادیم، و مناقشه دوم و سوم مناقشه کرده، گفته این استصحاب مذکور کدام؟ استصحاب حرمت. آخه ما میگیم حرام بود اداغلا، الان هم که کشمشه حرام است اداغلا. آمده گفته این استصحاب حرمتی که شما میکنید این مشکل داره، تارتن به انتفاع موضوع. یه مشکلش این که موضوع عوض شده. روایت میگه عنب اداغلا یهرم، ما عنب نداریم اینجا الان، ما کشمش داریم. این یه اشکال. و هوبل عنب موضوع حرمت ما اداغلا عنبه که الان ما عنب نداریم. و اخرى مشکل دوم معارضته به استصحاب الاباحه قبل الغلیان. شما دارین استصحاب میکنین حرمت یه هفته پیشو، میگین این یه هفته پیش اداغلا حرام بود الان هم حرامه. من استصحاب میکنم حلیت یه رو پیش را. یه رو پیش ما آب ریختیم تو این کشمشا، هم آبا پاکه و حلاله هم کشمشا، هیچ عیبی هم نداشت. الان که جوشید نمیدونم در اثر جوشیدن حرام شده یا نه، استصحاب حلیت، استصحاب اباحه یک رو به قبل. اون استصحاب حرمت شما معارضه میکنه با این استصحاب، که این سه تا اشکالا رو من روز اول یک جا همه رو عرض کردم. پس اشکال سوم که در حقیقت دومی امروز این است که معارضه میشه، معارضتهی یعنی استصحاب حرمت شما معارضه میشه با استصحاب اباحه قبل الغلیان. سید مجاهد داره میگه قبل از جوشوندن این کشمشا مگه مباح نبود؟ نمیدونم با جوشوندن حرام شده یا نه، استصحاب اباحه. بلکه ترجیح میدیم، ترجیح او یعنی ترجیح استصحاب اباحه علیه بر استصحاب حرمت، این ترجیح داره بر او. شما استصحاب حرمت جاری میکنید، من استصحاب حلیت جاری میکنم، و این رجحان داره بر او. چرا؟ برای اینکه شبهه حکمیه تحریمیت، همه میگن مجرای براعته، شربتتون رو مگه نمیگن مجرای براعته؟ شبهه حکمیه تحریمیه. اینجا هم همینجور، من الان آب کشمشو جوشوندم نمیدونم شرعا حرامه یا نه. همه علما آمدن گفتن شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براعته، پس استصحاب حلیت مقدم است بر استصحاب حرمت. و دیگری که عموما کل شیء لک حلال، اینا تا یه رو پیش حلال بود، الان من نمیدونم با جوشوندن حرام شد یا نه، کل شیء لک حلال. این حرفای آقای سید مجاهده. آمده گفته دو تا استصحاب معارض داریم ما، ترجیح میدیم، ترجیح هی یعنی ترجیح استصحاب اباحه علیه بر اون استصحاب شما، این رجحان داره. چرا؟ به مثل شهره. با چی رجحان داره؟ با فتوای مشهور، مشهور در شبهات حکمیه تحریمیه، مشهور نه، کل اصولیین همه آمدن گفتن شبهه حکمیه تحریمیه محل اباحه است، محل براعته، پس به قول مشهور این استصحاب بر اون استصحاب مقدمه. و به مثل العمومات، کل شیء لک حلال هم اینجا رو حلال میکنه. خب مونده این دوتا مانه. ما آقا این دوتا مانه هم از سر راه برداریم، مانه دیروزی هم که برداشتیم، موانع که از بین رفت، مقتضی هم که موجود شد، مطلب ما تمامه. لکن نل اول، اما این که میگی موضوع عوض شده الان جوابش دادیم، ایا فرقه؟ اگر موضوع عوض شده میگید عنب نجس بوده، قصب بوده، اگه موضوع عوض شده بشه کشمش، پس باید اونام نجس نباشه، حرام نباشه، همونطوری که اونا جاریه اینم جاریه، پس معلوم میشه موضوع عوض نشده. خلاصه آقا سید مجاهد میخواد بگه عنبیت و زبیبیت مقدمه، مقدمه، حالی که تا حالا چند بار گفتی. سید مجاهد میخواد بگه عنبیت و زبیبیت مقدمه، یعنی حکم حرمت رفته روی عنب و عنب مقدم اون حرمته. وقتی عنب از بین بره بشه زبیب، حکمم از بین میره. ایشون میگه نه خیر، عنبیت و زبیبیت از حالاته. این ماده قندی، این ماده قندی یه هفته پیش آبدار بود اداغلا یهرم، همین ماده قندی در این حالی که آبش خوش شده اینم اداغلا یهرم. لذا میفرماد عمل اول، اما اشکال اولی که میگید موضوع عوض شده، لا دخل له للعنب، عنب اولا دخلی نداره در فرق بین آثار ثابته للعنب بلفه، اما ایو فرقه نوا، دوباره ایو فرقه رو داره تکرار میکنه، فرقی نی. چطور شما اون آثار ثابته للعنب بلفه رو آثاری که بلفل، آثار بلفل کدوم بود؟ اون نجاست انگورا، اون قصب بودن انگورا، اونا رو میگن آثار بلفل للعنب. بلفل یعنی تعلیقینی، همون طوری که شما اون آثار ثابته بلفل رو که برای عنب بود برای کشمش می آوردین، همون از ثابتت الله، همون احکام ثابت است برای عنب علا تقدیرت آخر، یعنی همون عنبی که حرام بود ازاغلا، همون حرام ازاغلا رو برای این هم بیار. از کدیم این چیز اضافه ای نبود، جواب همون بود که الان ایو فرقن گفتی. پس موضوع عوض نشده، اگر موضوع عوض شده اون احکام ثابت بلفل هم نباید برای این بیاری، و اگر موضوع عوض نشده اون حرمت ازاغلایی که اون موقع بود برای انگورا الان باید برای کشمش ها بیاری. این مال اشکال اولتون. از ثانی و اما اشکال دوم، این اشکال دوم آقای آخوند به عنوان انقلت نقل میکنه تو کفایه. ببینید صفحه 320 به نظرم اشکال چی بود؟ این بود که اشکال این بود این استصحاب معارض داره. شما میگین استصحاب حرمت، من ضدشو جاری میکنم، میگم استصحاب حلیه. ایشون به صورت انقلتی رو گفته، یه جوابی هم داده، جواب شیخ ما رو قبول نداره. آقای آخوند علت این که اشکال مطرح میکنه همین اشکال معارضه یه دوتا استصحاب، ولی چون جواب ایشون رو قبول نداره خودش یه قلتو میگه. اگر حوصله‌شو دارید فردام که درس تعطیله طبق معمول چهارشنبه ها، اگر اون قلتو رو اگر مراجعه بکنین جواب انقلته. خلاصه یه انقلتی سید مجاهد داره، یه جواب آقای آخوند داده، یه جواب ایشون. انقلت چیه؟ انقلت اینه که آمده ایشون گفته این استصحاب حرمت شما معارض با استصحاب حلیته. آقای آخوند میفرماد انقلت اگر این حرفو بزنی، آقای سید مجاهد من این جوابو بهت میدم، جواب خوبی هم میده، ولی جواب شیخو قبول نداره. ایشون یه جواب دیگه میدن. شیخ انصاری میفرماد و اما ثانی و اما اشکال دومیتون، اونم فاسده. شما چیکار کردی؟ اومدین گفتین استصحاب حرمت معارض داره با استصحاب حلیت، اینو مقدم کردی بر اون. این کار غلطیه، اینجا سبب و مسببیه، با بودن سبب نوبت به مسبب نمیرسه. اینو تا حالا شاید 10-20 بار هی گفتیم، هنوز بحثش هم نخوندیم. آخر صفحه 424، آخر صفحه 424 اونجا بحث میاد که اگه ما دو تا اصل داشتیم، یکی سببی یکی مسببی، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. یه مثال که سابق خوندیم بگیم، ما الان یک لحمی از تو راه پیدا میکنیم توی کشور غیر اسلامی، گوشتی پوستی پیدا میکنیم، شک میکنیم حلال یا حرامه. فاضل تونی چیکار میکرد؟ کل شیء لک حلال جاری میکرد، میگفت حلاله. فاضل تونی گوشتی که نمیدانیم حلال یا حرامه با کل شیء لک حلال میگفت حلاله. خب ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم نه، این اصل مسببیه. چرا شما شک داری این حلال یا حرام؟ سببش این که نمیدونی تزکیه شده یا نه. اصلو بعد در سبب جاری کنی، بگی از عدم تزکیه میشه حرام. عنایت فرمودی؟ قاعده اینه. از کدام بحثش آخر صفحه 424 میاد، ولی ما هر جا رسیدیم توضیحشو دادیم. یکیش در مسئله تزکیه، عنایت کردیم کار فاضلتونی رو، یه گوشتی پیدا کردیم نمیدونیم حرام یا حلال، او با کل شیء لک حلال میگه حلاله. ایشون چی فرمودن اونجا؟ فرمودن نه، اینجا جای کل شیء لک حلال نیست، شما چرا شک داری حلال یا حرامه؟ سببش اینه که نمیدونی تزکیه شده یا نه، اون سبب این شکه. اصلو بعد در اون جاری کنی، اصل عدم تزکیه، این دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. اینجا هم همینجور ایشون میگه شما نمیتوانی این استصحاب حلیت رو جاری بکنی. چرا؟ چرا شما شک داری این کشمش جوشیده ها حلال یا حرام؟ برای اینکه نمیدونی حرمت ازاغلا رفته یا نه. سبب شک شما اینه، چون نمیدانی اون حرمت ازاغلا هست یا رفته، این سبب شده که شک میکنی آیا این نجس یا نه. اصلو باید در اون جاری کنی، بگی اون نرفته، حرمت ازاغلا هست، نوبت به این استصحاب حلیت نمیرسه. نمیدونم روشن شد یا نه، البته جواب درستی نیست. عرض کردم آقای آخوند جواب دیگری میدن، چون این جواب رو تمام نمیدونم، ولی حالا ما داریم حرفای ایشونی میخونی. ایشون میفرماد اشکال دومیت هم فاسده که آمدی حلیت رو مقدم کردی بر استصحاب حرمت. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمت علی تقدیر الغلیان علی استصحاب الاباحه قبل غلیان. اون استصحاب حرمت علی تقدیر غلیان او حاکم بر اینه. یعنی چی؟ یعنی اون سبب از اینه و این مسبب از اینه. با بودن سبب سبب نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب تا اینجا آقا چه شد؟ موانع رو همه رو برطرف کردی، جاده دیگه شده شسته. حالا میخوام مقتضی بگی. مقتضی موجود، مانع مفقود، پس استصحاب تعلیقی حجت. موانع رو مفقود کردیم، حالا میخوام تحقیق بکنیم، یعنی حالا میخوام دیگه مقتضی رو فراهم بکنیم. اقول ایشون میفرماد که از تحقیق، تحقیق مطلب اینه که لا یوغل، هیچ فرقی نداره. دوباره با تکرار همون حرفا، حرفایی که از اون وقتا رو زدیم، که هیچ فرقی نی بین احکام ثابته بالفعل و احکام ثابته بالتعلیق، هیچ فرقی بین این دوتا نی. ما وقتی تعلیق هم گفتیم یه نحوه وجودیه، چه فرقی میکنه؟ ما وجود میخوایم، ما تحقق میخوایم. دیروز که ثابت کردیم تحقق یعنی تعلیق هم خودش یک نحوه تحققیه، یک نحوه وجودیه، پس استصحاب میکنی. معقول نی که آدم بیاد فرق بگذاره در جریان استصحاب، و معقول نیست فرق بذاره در اعتبار استصحاب، چون استصحاب یا به بنای قدما حجت و از باب عقل یا از باب متأخرین و روایات، می فرقی نمیکنه. استصحاب به هر دلیلی که شما حجت بدانی، چه از باب بنای عقلا که مذهب قدماست، چه از باب تعبد که بنای متأخرینه، استصحاب رو از هر راهی حجت بدانی، شما می توانی چیزایی که یک نحوه وجود و تحقق دارن استصحاب بکنی. حالا میخواد تحققش تنجیزی باشه یا تحققش تعلیقی باشه. ایشون میفرماد هیچ فرقی نمیکنه در اعتبار استصحاب، از حیث اخبار که مذهب تعبدی ها و متأخرینه، یا از حیث عقل که مذهب قدماست، هیچ فرقی نمیکنه بین انواع تحقق. ما در استصحاب چی میخوایم آقا؟ تحقق. این تحقق انواعی داره، اقسامی داره. یه قسمش تحقق تعلیقیه، یه قسمش تحقق تنجیزیه، هر دوش تحققه. لا فرق در جریان استصحاب بین انواع تحقق، یعنی ما تحقق مستصحب میخوایم، حالا یا تحقق تنجیزی یا تحقق تعلیقی. فکل نحو من التحقق، هر نحوی از تحقق، یعنی چی؟ یعنی چه تحقق تنجیزی، چه تحقق تعلیقی، هر نحوی از تحققی که ما داشته باشیم، ثبت للمستصحب، اون تحقق برای مستصحب ثابته. یعنی هر نحو تحققی که، عبارت اینجوریه، کل نحو من التحقق ثبت للمستصحب، اگر برای مستصحب یه نحو تحققی بود، هر نحو تحققی، میخواد تحقق تنجیزی، میخواد تحقق تعلیقی، اگر مستصحب ما دارای تحقق بود و شکفی ارتفاعی شک کردی که آیا اون تحقق قبلی از بین رفته یا نه، الاصل و بقاءه، اصل بقایشه. شما تا هفته قبل این کشمشا که انگور بود حرمت داشتید، ازاغلا، نمیدونم با کشمش شدن اون حرمت ازاغلا از بین رفته یا نه، نه نرفته. میگیم این کشمه ها هم حرام است ازاغلا، همون حکم اون هفته رو برای امروز هم میاریم. تعلیق هم که بنا شد یک نحوه وجودیه و عیبی نداره. مضافم بریم که اصلا سراغ تنجیزیش میریم، دوباره اون ملازمه رو تکرار میکنه. ملازمه بین این دو تا که تعلیق نی، هفته قبل بین غلیان و حرمت ملازمه بود، نمیدونم با این کشمش شدن اون ملازمه از بین رفته یا نرفته. بگو ملازمه از بین نرفته. وقتی ملازمه از بین نرفته، اینم اگر جوش بیاد میشه حرام. لذا میفرماد که معن نکر، عرفت همی الان، الان دانستی که ملازمه و اون سببیت ملزوم للازم موجودون بسه، یعنی اون ملازمه که هفته قبل بین ملزوم یعنی غلیان و لازم که حرمت بود، همون ملازمه که در اون حال بود در این حالم موجود است بلته. این کتابی که دست منه و نسخه جامع مدرسی داره وجد اللازم ولی وجد الملزومه. کتابی که به خصوص رسائل های 4 جلدی اینا صحیحه، هر کی دستش ها فرد نسخه جامع مدرسی با این نسخه ای که دست منه لازمه، وجد اللازم ولی بعد وجد الملزوم باشه. خط بعدم دوباره عین همین عبارت میاد به قرینه اونجا، اونجا میگه وجد الملزوم، این اشتباه شده. عرض کردم تو این نسخه هایی که غیر از جامع مدرسی و غیر از این باشه تمام ملزوم داره. وجد الملزوم ام لم یوجد، این ملازمه برقراره. ملازمه بین چی؟ قلع علیان و حرمت، اعم از این که این ملازمه محقق هم بشه این ملزوم، یعنی علیان هم بشه یا نشه. آخه ملازمه قضایای شرطیه و عنایت بفرمایید، قضایای شرطیه کارش ایجاد ملازمه است، کاری نداریم به اینکه این شرط درسته یا نه. لازم نیست شرط محقق بشه تا اون قضیه شرطیه درست بشه. الان نصف شبه، من میگم امکانات شمس طالعه و نهار موجوده، خب طلوع شمس تو کار نیست، برای این قضیه صادقه. کار قضیه شرطیه چیه؟ ایجاد ملازمه. امکانات شمس طالعه و نهار موجود، ما میخوام بگیم بابا بین این دوتا ملازمه است، هر وقت شمس موجود باشه نهار موجوده، لازم نیست روز بشه ما این حرفو بزنیم، یعنی شمس طلوع بکنه بعد بگیم نهار موجوده، نه. لذا میگن صدق قضیه شرطیه موقوف به صدق شرط نی. مثلا تو آیه قرآن داره لئن اشرکت لیحبطن عملک، زیاد این از من سوال کردن مگه پیغمبرم مشرک میشه؟ میگیم نه، این قضیه شرطیه درسته، بین شرک و حفظ عمل ملازمه است، شرک بیاد عمل رو حفظ میکنه، لازم نیست مشرک بشه. صدق قضیه شرطیه موقوف نیستیم که اون شرط بشه تا او بیاد، کار قضیه شرطیه اینه. آقا بین این دوتا ملازمه است، شرک بیاد اعمال رو نابود میکنه، لازم نیست پیغمبر مشرک باشه تا ما این حرفو بزنیم. نصف شب الان خورشیدی تو کار نی، ولی ما میگیم امکانت شمس طالعه سن نهارو شمسی تو کار نیست الان، ولی این قضیه درسته. امکان الهمار کاتمن سیحرک اصابعه، اگه الاغ بخواد چید بنویسه بعد دستاشو تکون بده، این قضیه درسته. حالا الاغ چید نمیشه کاری نداریم، یا تو منطق میگه امکانت الارض کاتبن فهو متحرک الاصابع، اگه زمینم بخواد یه موقعی نامه بنویسه بعد دستاشو تکون بده، خب لازم نیست زمین کاتب باشه، لازم نیست همار کاتب باشه. این قضیه شرطیه کارش چیه؟ ایجاد ملازمه بین این دوتا. اگر همار هم بخواد چیزی بنویسه بعد دستاشو تکون بده، و حالی که همار چیز نمینویسه. اگر پیغمبر مشرک بشه اعمالش حفظ میشه، و حالی که پیغمبر مشرک نمیشه. اگر شمس طالع بشه نصف شبه، اگر شمس طالع بشه نهار موجوده، و حالی که شمسی تو کار نیست، اینجا هم همینجور. اگر غلیان محقق بشه حرمت دنبالشه، لازم نیست غلیان محقق بشه تا حرمت بیاد. لذا میفرمان وجد الملزوم، ملزوم یعنی غلیان، غلیان بیاد یا نیاد اینجا اون قضیه حرمت دنبالش ها طبق اون قضیه شرطیه. چرا؟ لأن صدق شرطیه، برای اینکه صدق قضیه شرطیه موقوف نیست بر صدق شرط. و هازل استصحاب، کدوم استصحاب؟ استصحاب ملازمه. این استصحاب ملازمه دیگه موقوف بر وجود ملزوم نیست، لازم نیست غلیان بشه تا اینکه شما بیای بگی حرامه، نه، غلیانم که نشه این قضیه شرطیه اذا غلا یحرم این قضیه درسته. نه، یه وقت شما میخوای بگی این کشمشا حرامه، بله اونجا باید غلیان پیدا بکنه، و الا اگر کشمشی تو کار نی این قضیه رو شما میگی کشمش اذا غلا یحرم، اما اگر بخوای بگی این کشمشا حرامه، بله باید غلیان محقق بشه. نه، لو اریده، اگر بخوای اثبات کنی وجود حکم یعنی حرمت، حرمت فعلی ثابت کنی در زمان ثانی یعنی در حال زبیبیت، اعتبره معتبر است احراز ملزوم، یعنی اگر بخوای بگی این کشمشا حرامه باید ملزوم احراز بکنی، یعنی غلیان محقق بشه. اما اگر نمیخوای بگی این کشمشا حرامه، به صورت قضیه شرطیه انب اذا غلا یحرم، کشمش هم که همونه، اونم اذا غلا یحرم، لیترتب علیه به حکم الاستصحاب لازمه. اگر خواستی بگی این کشمشا حرامه باید غلیان محقق بشه تا اینکه اون لازمش که حرمت محقق بشه. و قد یقع الشرط، این یه خط هم بخونی ولو 5-6 دقیقه معطل اون میکنه که دیگه سر مطلب باشه. ببینید آقا، ما روایت داره اذا غلا اسیر عنبی اذا غلا یحرم، این غلا اطلاق داره، چه با نار غلا چه با شمس غلا در اثر گرما. عنب اذا غلا یحرم غلا اطلاق داره، هم نار رو میگیره یعنی غلیان غلیان به نار باشه یا غلیان به شمس باشه. اما در ذبیب اینجوری نیست، چون در ذبیب ما میخوایم به وسیله استصحاب حرمت جاری کنیم، حرمت ثابت بکنیم، موضوع باید معین باشه. اگر من احتمال بدم که در حرمت غلیان دخالت داره، غلیان به نار، اگر چنین احتمالی من اینجا بدم، اینجا موضوع میشه مجمل. موضوع که مجمل شد دیگه استصحاب جاری نیست. عنایت بفرمایید. قد یقع و شک، گاهی من شک میکنم در وجود ملزوم در آن لاحق، یعنی زمان زبیبیه، آن سابق زمان انبیت، آن لاحق زمان زبیبیت. اگه من شک کردم در وجود ملزوم، چرا شک کردم؟ لعدم تعینه، به جای لعدم تعین میگی لاجماله، راحت تره. اگر من شک کردم در ملزوم، چرا؟ لاجماله، به خاطر اینکه مجمله. چرا مجمله؟ چون احتمال میدم غلیان به نار دخالت داشته باشه. اگر احتمال بدم که غلیان به نار دخالت داره در حرمت، این اگر با شمس الان جوش آمده باشه، میشه موضوع مجمل. موضوع که مجمل شد نمیشه استصحاب جاری کرد. اگر من شک در ملزوم کردم، کجاست که شک در ملزوم میکنم؟ اونجایی که به وسیله شمس غلیان حاصل بشه، اینجا موضوع مجمله. مجمله یعنی چی؟ این عطف تفسیریه، یعنی احتمال میدم مدخلیت شی، یعنی نار، احتمال میدم که نار دخیل باشه در تأثیر اون چیزی که ما او رو ملزوم میدونیم. اون چیزی که ملزومه چیه؟ غلیانه. اگر من احتمال دادم که مدخلیت داره اون نار در تأثیر اون ملزوم، اینجا موضوع میشه مجمل. و موضوع که مجمل شد جای استصحاب نی. الخامس انشاءالله شنبه.
آقا این بود.